خداوند در اختیار آنها گذارده است و دیگری لطف و رحمت الهی که موجب شد خطاهای آنان مورد بخشش قرار گیرد و از عذاب دوزخ رهایی یابند. بهشتیان نیز همچون دوزخیان نتیجه اعمال خود در دنیا را دریافت می کنند. البته شدت و ضعف کیفر و پاداش الهی بر اساس شدت و ضعف کارهای خوب و بد آنان و آثار آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که کلید بهشت پاکی و پارسایی و پاک دستی است. اگر تقوا نباشد حتی ایمان هم به تنهایی کارساز نیست. نکته دوم این که کسی که در دنیا با تقوا و پرهیزکاری خود را از کارهای زشت و ناپسند حفظ می کند، خداوند نیز در قیامت او را از آتش دوزخ محفوظ می دارد. و نکته پایانی این که بهشت را به بها دهند، نه بهانه. به تعبیر سعدی شاعر پارسی گوی، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان، در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما مؤمنان، همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. لحظات شما خوبان مؤمنین نورانی و مصفا به صفای قرآن و ایمان باشد. گفته شد که نشانه ایمان برای یک انسان مؤمن آن است که عمل صالح میکند، ولی انسانی که عمل صالح میکند باز هم در معرض خطر است، زیرا خود همین عمل صالح گاهی انسان را به عجب و خود برتربینی وادار می کند. مانند اون که کسی علم فراوان دارد، خود همین علم با اینکه نور است ممکن است او را به عجب و خود برتربینی گرفتار بکند و تمام دانش او بشود دانشی در راه شیطان و نه دانشی در راه خداوند. انسانی که عمل صالح انجام می دهد هم باید توجه داشته باشد که دچار عجب و غرور و خودبرتربینی نشود و ما راههایی را برای پیشگیری از گرفتار شدن به حالت عجب و غرور با استفاده از سنت اسلامی و آیات قرآن کریم در محضر شما عرض کردیم. یکی از اون راه ها این بود که انسان مؤمن و انسانی که عمل نیک انجام می دهد بایستی همیشه دغدغه و نگرانی نسبت به آخر کار خیش داشته باشد که آیا من تا آخر زندگی و تا پایان راه زندگی خود در این مسیر درست و در انجام اعمال صالح موفق خواهم بود، و یا این که ممکن است من سلب توفیق شوم، ممکن است در حالتی بمیرم که مسلمان نباشم. آیاتی از قرآن کریم را در این زمینه از زبان حضرت یوسف و از زبان ابرار در برنامه قبلی عرض کردم در محضر شما که انسانهای اولوالالباب نگران آینده خود هستند و همیشه دعا میکنند که خدایا به تعبیر قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توفنا مع الابرار، ما را با نیکان بمیران. از طرف دیگر میدانیم که درخواست هدایت به صراط مستقیم دعا برای تداوم صراط مستقیم است. یک انسانی که ما همه به لطف الهی آشنایی به نماز هستیم، در نماز سوره حمد که خونده می شود، بخشی از سوره حمد دعا کردن است. از اون جایی که شروع می شود اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت کن. این کسی که مشغول نماز خوندن هست در صراط مستقیم هست. پس چرا خداوند به ما دستور داده است که تو انسانی که مشغولی نماز خوندن هستی و در بهترین عمل صالح قرار داری، چرا باز هم دعا میکنی که مرا به راه مستقیم هدایت کن؟ تو که هستی در صراط مستقیم. معنای این سخن این است که دعا برای تداوم این راه است. یعنی خدایا حالا که من رو در مسیر درست قرار داده ای و من اهل دین هستم، اهل باور به خدا، به قیامت، به حساب، به کتاب، به معاد و عدل و حساب دادن و کتاب روز قیامت باور دارم، خدایا مرا در این راه ثابت قدم بدار و مرا همیشه از این راه جدا نکن. ثبت اقدامنا. بنابراین در این جمله‌ای که ما در نماز می‌خوانیم اهدنا الصراط المستقیم، دعا برای تداوم این راه است و اینکه خداوند این راه رو تا آخر زندگی من رو از این راه و این راه رو از من جدا نکن. و قرآن کریم در چندین جا عاقبت به خیری را و عاقبت نیک را مخصوص کسانی می‌داند که اهل تقوا باشد. این البته بدین معنا هست که یک انسانی که اگر اهل تقوا باشد و اهل عمل صالح باشد و از طرف دیگر نگرانی رو داشته باشد که نکند من دچار اشتباه شوم، خداوند به اونها تضمین میدهد که تو عاقبت به خیر خواهی شد و در پایان زندگی خود به فرجام درست خواهی رسید و اون مسیری را که طی میکنی از تو جدا نخواهد شد، یعنی مسیر ایمان و مسیر فلاح و مسیر تقوا. ولذا در جاهای زیادی قرآن به این نوید بشارت میدهد که کسانی که اهل تقوا هستند عاقبت نیک از اونها هست و نگران نباید باشد. ولی این وعده نباید ما را بدین حد برساند که کاملا مطمئن شویم و نسبت به آینده خیش دست نیایش به درگاه خداوند بلند نکنیم. اللهم صل على محمد و
جاني محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
دوستان گرامی و شنونده‌های عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسمح حياتي قرآن.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، دیروز در برنامه ضربان یک بحث بسیار مهم و ضروری را در زمینه سلامت روانی، روحی و رفتاری کودکان و اطفال شروع کردیم و در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس سلامت روانی اجتماعی بودیم و اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، روی ضرورت توجه به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال تاکید شد و گفته شد که باید به اندازه سلامت جسم و بدن اطفال به سلامت روحی و روانی اونا هم باید توجه شود، باید حساس باشیم و مراقبت های لازم باید صورت بگیره. در این زمینه به بعضی از علامتها و نشانه‌های روحی و رفتاری اشاره شد که اگر در طفل و نوجوان دیده شود، باید پدرها و مادرها و بزرگترها پیگیری بکنند، برای مشورت، برای بررسی لازم به دکتر و مشاور و متخصص باید مراجعه بکنند، چون میتونه اینا زمینه ساز یک مشکلات جدی در سالهای جوانی و کلانسالی باشه. ادامه بحث ما با خانم کبیری خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خب سلام و احترام ما را پذیرا باشین محترمه خانم کبیری، خوشحالیم که بازم این فرصت را فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم و میخواییم که باز هم ادامه بحث در زمینه ضرورت توجه و رسیدگی به سلامت روح و روان کودکان و اطفال و سلامت رفتارشان داشته باشیم و در این حوزه به نشانه ها و علامت های خطر توجه شوه و این علامت ها و نشانه های خطر از زبان شما بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. دیروز با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر اهمیت داره ما با یه سری از نشانه ها آشنا بشه. بحث آموزش مسائل سلامتی، حتما شما تا حالا خیلی برنامه های مختلف رو شده اطلاعاتی از کارشناسان فنی کسب کردید. به عنوان مثال توی این برنامه ها به نشانه ها و چیزهایی اشاره میکنن که به شما اطلاعات بده، اطلاعاتی بده که شما بتونید بفهمید که به لحاظ سلامتی چه وضعیتی دارید. برای مثال برای بالا بردن آگاهی مردم در ارتباط با علائم و نشانه های سرطان یه سری آموزش هایی رو میدن از طرق مختلف که این آموزش ها بسیار کمک کننده است. مثلا وجود یه سری نشانه های شناخته شده اگر در فرد باشه میتونه برای اون مراجعه بکنه، بگه من خدای نکرده مشکلی دارم، در معرض خطر سرطان قرار بگیرم یا نه. ولی این نشانه ها هیچ وقت به معنای ابتلاء فرد واقعا به سرطان نیست، اینو باید یادمون باشه، بلکه به معنای این هست که لازمه که فرد سریعا به پزشک مراجعه کنه و از نظر ابتلا به سرطان چکاپ بشه. و در حوزه مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان هم آشنایی با این نشانه ها که ما خدمت شما دیروز هم توضیح دادیم و امروز هم ادامه‌شو خدمت شما خواهیم بود، میتونه به شناسایی زودرس مشکلات و درمان به موقع اونها کمک بکنه. در واقع این نشونه های اقدام نشونه هایی هستن هشدار دهنده که ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر کودک رو به والدین ما گوش زد میکنن. دیروز در ارتباط با افسردگی با هم صحبت کردیم در مورد علائم افسردگی و امروز در مورد یه موضوع مهمتر با هم صحبت میکنیم، چیزی که خیلی از والدین ممکنه اونو به چشم دیده باشن. دیدید تا حالا که فرزند شما اصلا نمیتونه سر جاش بشینه؟ دیدید که تا حالا اصلا میگید این من هیچ وقت نمیبینم بشینه، دائم در حال ورج ورجه است، در حال خرابکاریه، چقدر این بچه من شیطونه؟ این اصطلاحاتیه که شما به کار میبرید برای فرزندتون که به نظرتون خیلی شیطنت میکنه.
و یک شرایطی هم دارن خانم کبیری که حتی ممکن است موقع نان و غذا خوردن سر سفره و دسترخوان هم آرام و قرار نداشته باشن و مدام ای اطفال در حال شیطانی و بازی کردنه و به اصطلاح شوخ و شیطان هستن.
بله، میگن دائم داره آتیش میسوزونه. این چیزیه که واقعا حتی ممکنه شیطنتشون گاهی وقتا اونها رو در معرض خطر آسیب‌های جدی قرار بده، ولی باز هم به این شیطنت بچه‌ها ادامه میدن و حتی این ممکنه باعث افت تحصیلی براشون بشه. میگن این بچه تمرکز نداره، درس نمیخونه، سر درسش نمیشینه، بنابراین نمراتش هم میاد پایین. باید بهش توجه کنیم، چرا که میتونه به این معنا باشه که بچه ما از یه اختلالی به اسم اختلال نقص توجه و یا اختلال بیش فعالی داره رنج میبره و من مادر متوجه اون نمیشم و بهش توجهی نمی کنم. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری هست در بچه ها و معمولا توی این اختلال پسرها بیشتر از دخترها پیشی گرفتن. برعکس اختلال افسردگی که در دخترها شایع تر هست، اختلال بیش‌فعالی در پسرها شایع تر هست. ولی چیزی که قابل توجه اینه که این اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی معمولا به سه نوع دیده میشه.
بله،
در نوع اولش علامت اصلی که تو بچه‌مون می‌بینیم کم توجهیه، به هیچ چیزی توجه نمی‌کنه. الان بهش حرفی رو میزنی بعد یادش میره، اصلا انجام نمیده چون توجه نکرد. پای درس معلم نشسته ولی اصلا توجهی به درسش نداره و هیچی هم یادش نمیمونه. نوع دوم از اختلال بیشفعالی بیشتر مشکل آفرینه، بچه‌هایی که خیلی به قول شما شوخ هستن، شیطون هستن. و نوع سومی که براش مطرح میکنن این دوتا رو با هم داره، یعنی هم اون حالت خیلی پرتحرکی رو داره و هم این که اصلا کم توجهه و هیچ توجهی هم نمیکنه. اینها معمولا روی تکالیفشون اصلا نمیتونن تمرکز داشته باشن، شدیداً بیقرارن، یعنی نمیتونید ببینید که یک ثانیه جایی بشینه، به قول فرمایش شما حتی سر سفره هم نمیشینن، برای غذا خوردن هم میبینید که نمیتونه بشینه، دائم در حال تحرک و تکون خوردنه، آروم نمیتونه بشینه، حتی وقتی مجبورش میکنی بشینه پشت نیمکت کلاسش دائم یا پاشو داره تکون میده یا دستشو داره تکون میده یا بغلیشو داره یه جوری اذیت میکنه، یه کاری میکنه. به هر حال جواب‌های ناگهانی میده یا اینکه تو حرف دیگران می یه دفعه یه جواب ناگهانی میده و یا اینکه اصلا حوصله نداره که صبر کنه برای چیزی که باید تو نوبتش وایسته، دائم وول میخوره و منتظر نمیمونه.
بله،
متاسفانه این اختلال در سنین مدرسه، در دوران قبل از بلوغ بیشتر دیده میشه. از هر 100 تا کودک و نوجوانان در این گروه سنی 7 تا 8 نفر ممکنه دچار این مشکل باشن. و بنابراین اگر احساس میکنه که فرزند شما با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، باید حتما با یک متخصص صحبت بکنید. این اختلال قابل درمان هست و میتونید با مشورت با یک پزشک کمک بگیرید و این مشکل رو حل بکنید.
خانم کبیری، بسیار وقتا گفته میشه که اولادای بسیار شیطان و بیقرار و ناآرام وقتی بزرگتر شون و کلان شون خوب میشن. اینمی فکر چقدر درست است و چقدر جایگاه علمی داره؟
به لحاظ علمی نمیتونیم بگیم که این درست هست و حتما هیچ مشکلی نیست و هیچ مسئله‌ای نیست که اگه حل نشه خود به خود خودش حله. بنابراین باید حتما از راه درستش وارد شد و حتما توسط پزشک این مشکل بررسی بشه و اگر که پزشک تایید کرد که این حتما دچار بیش‌فعالی هست، داروهای خاص داره و تجویز میشه و اون مشکل به راحتی قابل حله. یادمون نره که خیلی از افرادی که در بزرگسالی دچار رفتارهایی مثل مصرف مواد میشن، ما اول اشاره فرمودین، از همین اختلال در دوره کودکی و نوجوانی رنج میبردن و بعد برای رفع مشکلات ناشی از این حالت رفتن و به مواد پناه بردن، به سمت مصرف مواد رفت.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فرا هم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین تجویز میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه، داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، انتخاب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه، قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه، مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن میده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون رو پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص، بدیم که قند بهتر کنترل بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد پژوهی، در بخش اول برنامه در حوزه بحث راجع به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال از زبان خانم کبیری لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در ارتباط با بعضی علامتها و نشانه های رفتاری و روحی اطفال صحبت شد که گفته شد اگر این نشانه ها و علامتها در طفل و نوجوان دیده شوه، حتما باید ما حساس شویم و دنبال چاره‌جویی و مشورت باشیم. به علایم و نشانه های افسردگی و دپریشن در اطفال و کودکان اشاره شد، به مشکل بیقراری و ناآرامی طفل و یکی اینا بیش فعال هستن، آرام ندارن، تمرکز ندارن، توجه به یادگیری ندارن، به هیچ چیز توجه نمی کنن، به این اشاره شد که باید این مسائل مورد توجه قرار بدیم. ادامه بحث با خانم کبیری با شما خواهیم داشت. خانم کبیری، ادامه بحث شما را در مورد نشانه ها و علامت های مورد توجه برای مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اونا را باید بشناسیم در خدمتتان هستیم که بشنویم.
حالش میکنم. موضوع دیگه که ممکنه والدین با اون مواجه باشن، به خصوص در دختران نوجوانشون ممکنه مشاهده کرده باشن، اختلالی هست به اسم اختلال خوردن. دیدید که گاهی اوقات بچه‌ها به صورت افراطی ممکنه که بگن ما رژیم گرفتیم، غذا نمیخوریم، یا اگه غذا رو میخورن چیزایی بخورن که باعث لاغری بشه یا ملایم باشه، یا حتی خودشونو وادار بکنن به اینکه برای اینکه کالریش جذب نشه عمدن خودشونو وادار به استفراغ بکنن و یا مصرف ملایم داشته باشن که جذب نشه این مواد و بتونن به اصطلاح اندامشون رو حفظ بکنن. خصوص در دختر خانم ها ممکنه این شایع باشه و از این کودکی هم حتی ممکنه شایع باشه از این نوجوانی. این شکل غذا خوردن میتونه مشکلات جدی سلامتی رو برای بچه ما به همراه داشته باشه و حتی میتونه اختلال هورمونی رو در فرد به وجود بیاره، تعادل هورمونی بدن رو از بین ببره، به خصوص در سنی که فرزند ما در سن رشده، در سن بلوغه و نیاز داره که کالری به اندازه کافی به بدنش برسه و همینطور مواد مغذی و مواد معدنی. این اختلال، اختلال خوردنه، چرا که دوره‌های افراطی خوردن غذاهای پرکالری و بعد هم تلاش برای ممانعت از جذب کالری رو ممکنه بچه‌ها تجربه بکنن.
بله،
این اختلال اینطوری نیست که بگیم غیر شایع، یعنی ممکنه شایع باشه در فرزندان ما و احتمالش این هست که از هر 1000 تا کودکی که توی سنین 9 تا 12 سالگی هستن احتمالاً شاید 6 نفر به این بیماری دچار بشن یا حالتهای خفیفتری داشته باشن که والدین اصلا ممکنه به اون توجه نکنن. ولی اگر این حالات رو در فرزندتون میبینید، در نوجوانتون مشاهده میکنید، حتما سعی کنید که با اون صحبت بکنید و اگر شک کردید میتونید از یک مشاور کمک بگیرید، از یک پزشک کمک بگیرید و بتونید فرزندتون رو تا هنوز این اختلال به صورت یک عادت براش در نیومده بتونید از خطرش به هر حال جلوگیری بکنید و بهش کمک برسونید.
بسیار خوب خانم کبیری، این هم از مشکل و اختلال خوردن در کنار علائم و نشانه های افسردگی و بیشفعالی و بیقراری و این چیزایی که اشاره شد، که البته اختلال خوردن متاسفانه زیاد مشاهده میشه، یا زیاد میخورن به طور غیر معمول یا نمیخورن به طور غیر طبیعی، که متاسفانه بسیاری وقتا هم کدام حساسیت جدی را برای فامیل و پدرها و مادرها ایجاد نمیکنه، به خصوص برای دخترها و پسرای نوجوان و یک کمی کلانتر که باید توجه شوا به نخوردن و بی‌اشتهایی و تغییرات غذایی. خب در لحظات پایانی اگر بحث و مورد دیگی هم مد نظرتان است بفرمایین، ما در خدمتتان هستیم.
امروز آخرین نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد این موضوع هست که گاهی اوقات بچه‌های ما نگرانی شدید دارن یا ترس دارن از انجام کاری در حدی که مانع انجام فعالیت‌های روزمره زندگیشون میشه. این مسئله میتونه به این معنا باشه که بچه ما از اختلال استرابی داره رنج میبره. اختلال استرابی میتونه افراد رو در تمام سنین از جمله در دوره کودکی و نوجوانی درگیر بکنه و بچه‌هایی که مبتلا به این اختلال هستن این سری علائم و نشونه‌هایی دارن، ممکنه عصبی باشن، ممکنه غمگین باشن، نگران باشن، مضطرب باشن. این مسئله میتونه تمام برنامه روزانه زندگی اونها رو دچار مشکل بکنه، مثل مدرسه رفتنشون، مثل روابطشون با دوستانشون، مثل انجام تکالیفشون، همه ممکنه دچار مشکل بشه. حالات استرابی در بعضی از بچه‌ها زمانی بیشتره که میخوان توی جمع حرف بزنن، میخوان پیش بقیه بچه‌های کلاس صحبت بکنن یا توی مهمونی میخوان بیان صحبت بکنن. گاهی اوقات اختلال استرابی رو در کسانی میبینیم که دارن جدا میشن، مثل بچه‌ای که میرن مهد کودک یا سال اول مدرسه شونه، وقتی که از پدر یا مادرشون جدا میشن این اختلال رو در اونها میتونیم مشاهده بکنیم. این اختلال غیر شایع نیست و خیلی از پدر مادرها ممکنه اونو تجربه کرده باشن در بچه‌های خودشون و معمولا میگن از هر 100 تا کودک تو سنین قبل از مدرسه 6 تا 7 نفر ممکنه دچار این اختلال بشن و 2 تا 3 نفر دچار نوع شدید این اختلال که بهش میگیم اصطلاحا هراس دچار اون بشن. بنابراین اگر که میبینیم فرزند ما این استراب رو داره خیلی سرسری ازش نگذاریم بگیم الان اول سال بعدن خوب میشه یا نمیدونم ولش کن ناگهانی برو، اینا راه درمانش نیست. واقعا باید بهش توجه بکنیم و کمک بگیریم از کسی که متخصص این برنامه است و بتونیم فرزندمون رو از راه درستش درمان بکنیم و بتونیم این قضیه رو مدیریت بکنیم. بنابراین والدین عزیز توجه بکنن که حتما این مشکل رو جدی بگیرن و بتونن به فرزندشون کمک بکنن.
متشکر و سپاس خانم کبیری از صحبت‌های بسیار شیرین و مفید شما. انشاءالله بازم در خدمتتان در جلسه بعد خواهیم بود.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده داد. خدا حافظ شما.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکساید که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
Thank you.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. خداوند حافظ و ناصرتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جوان مشت زن، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. گفتیم که در روزگاران قدیم جوانی نیرومند و مشت زن بود که به سختی روزگار می گذرانید. روزی تصمیم گرفت که برای کسب درآمد و روزی حلال بار سفر را بر ببندد و به سرزمین های دیگر سفر کند. پس آماده سفر شد و برای کسب اجازه نزد پدرش رفت. پدر که این سفر را برای او مناسب نمی دانست، از سختی های سفر گفت و از او خواست که در شهر خود بماند و کار کند. اما جوان که تصمیم خود را گرفته بود، برای پدر فواید سفر را برشمرد و راهی سفر شد. جوان مشت زن به دریا رسید و از ناخدای کشتی که آماده ی حرکت بود، خواست تا او را هم با خود ببرد. اما چون پول نداشت، ناخدا قبول نکرد. بالاخره قرار شد که جوان لباسهایش را به ناخدا بدهد و او نیز در عوض جوان را سوار کشتی کند. جوان وقتی سوار کشتی شد و جای خود را گرم و نرم دید، تصمیم گرفت که از زور بازو و فن مشت‌زنی خود استفاده کند و از آن ناخدای بدجنس و طماع انتقام بگیرد و لباسش را از او پس بگیرد. جوان شروع به زدن ناخدا کرد. دوستان ناخدا به کمک او آمدند، اما از پس جوان مشت‌زن بر نیامدند. ناخدا و یارانش وقتی دیدند که زورشان به جوان نمی رسد، تصمیم گرفتند با او از در صلح درآیند. به همین دلیل لباسش را به او بازگرداندند تا در فرصتی مناسب بینیش را به خاک بمالند. و اما ادامه ماجرا.
Thank you.
این جوانک با خود چه فکر کرده است؟ اگر دوتا مثل این جوان به کشتی من پایشان باز شود که آن وقت دستور ناخدا خریدار ندارد. باید درسی به جوان بدهم که برای دیگر خدمه عبرت باشد. فکر خوبی دارم، فقط خدا کند که
سلام بر ناخدا. سلام، روز بسیار خوبی است، درست نمیگویم ناخدا؟
آره درست میگویی جوان.
ناخدا از من دلگیر نباش، باور کن این زور و بازو به کارت میآید. شنیدم راهزنان دریایی گاه گاهی به کشتی ها حمله میکنن، من یک تنه 5-6 نفر آنها را حریف میباشم.
جوان از خطر راهزنان دور شده ایم، ولی همانطور که گفتی زور بازویت چند دقیقه بعد میتواند به کمک ما بیاید.
در خدمتگذاری حاضرم ناخدا، بگو چه کنم.
ما به یونان نزدیک شده ایم، آنجا ستونی از عمارتهای یونان است، عبور از این مسیر دشوار است.
خب
تو که از همه دلاورتر و قویتر هستی به بالای این ستون برو و مهار کشتی را بگیر تا ما بتوانیم عبور کنیم و به راهمان ادامه دهیم. اگر دل و جرأتش را داری بسم الله.
با من از دل و جرأت سخن نگو، برایم این کار سختی ندارد ناخدا. باشد، بر روی چشم.
جوان که به دلاوری خود مغرور بود، کینه و دشمنی را که قبلا به وجود آمده بود فراموش کرد و غافل از نقشه‌ای که ناخدا برای او کشیده بود قبول کرد. خلاصه جوان از ستون بالا رفت تا مهار کشتی را بگیرد و نگاه دارد و کشتی از آب عبور کند. کشتی از زیر ستون گذشت و جوان همچنان بر ستون باقی ماند. در این لحظه بود که جوان فهمید که او را فریب دادند و او را بر ستون باقی گذاشتند. جوان بیچاره همچنان بر بالای ستون ماند. نه راه پیش داشت و نه راه پس. امواج آب در زیر پایش می غریدند و جوان از ترس نمی توانست زیر پایش را نگاه کند. او آنقدر آنجا ماند تا اینکه خوابش برد و در آب افتاد. جوان بیچاره پس از یک شبانه روز تلاش و کوشش توانست شناکنان خودش را به کنار آب برساند. اما آنقدر تشنه و گرسنه و خسته بود که نای راه رفتن نداشت. از گرسنگی شروع به خوردن برگ درختان کرد تا اندکی قوت یافت و حرکت کرد. پس از طی مسافت زیادی در حالی که بسیار خسته و تشنه بود در بیابانی به چاه آبی رسید که گروهی دور آن چاه جمع شده بودند. جوان جلو رفت و خواست که از آب آن چاه بنوشد، اما مردمی که آنجا بودند نگذاشتند.
کجا جوان کنین کتابان؟
پیرو مرد، این پرسیدن دارد، میبینی که سخت تشنه هستم.
آب رایگان نیست، باید برای نوشیدن یک پیاله آب یک دینار بپردازی.
چه میگویی پیرو مرد، من که پولی ندارم، تشنه میباشم.
پولی از آب خبری نیست، برو اون طرف تا مردم بتوانن آب بنوشن.
چه میگویی پیرو مرد، زبان خوش مرا نفهمیدی، گفتم پولی ندارم تشنه هم میباشم.
شنیدم، ولی گویا گوش های تو مشکل دارد. آب فقط با پول داده می شود و بهتر است به استفاده از زور بازویت فکر نکنی که مثل تو 10 جوان دیگر در اینجا هستند که می توانند روزگار از سیاه کنند.
خاموش باش پیرمرد، یاوه نگو. بگو آن 10 جوان بیاین تا با آنها درسی فراموش نشدنی بدهم. من تشنم و پولی هم نخواهم داد.
بسیار خوب، خودت خواستی.
جوان تصمیم گرفت که دیگر با ملایمت با آن مردم رفتار نکند. به خاطر همین از زور بازو و فن مشت‌زنی استفاده کرد. با آنان درگیر شد و چند تن از آنان را زخمی کرد. آن گروه نیز با هم به او حمله کردند و مجروحش کردند. جوان بیچاره گرسنه و تشنه از آنجا دور شد. در این موقع کاروانی دید و به دنبال آن کاروان راهی شد. شب شد. کاروان به مکانی رسیده بود که خطرناک بود و دزد و راهزن داشت. جوان از این فرصت استفاده کرد و به آنها گفت که تا من با شما هستم هیچ دزدی نمیتواند به شما و کاروان شما صدمه بزند. اهل کاروان از صحبت و همراهی او شاد شدند. برای او آب و غذا آوردند و او که چندین روز چیزی نخورده بود و بسیار گرسنه بود با ولع بسیار غذا خورد. جوان وقتی کاملاً سیر شد و آرامش پیدا کرد و یاد خواب افتاد. مدت‌ها بود که با شکم سیر نخوابیده بود. بروی علف‌های بیابان دراز کشید و به خوابی خوش و شیرین و سنگین فرو رفت. خوابی چنان سنگین که اگر جهان هم زیر و رو می شد او بیدار نمی شد. در میان کاروانیان پیری جهان دیده بود که از همان ابتدا و این جوان امیدی نداشت. او رو به همراهان خود کرد و گفت:
گوش کنید همراهان، دل به این جوان لافزن نبندید. این گونه که او خوابیده است نمیتواند از خودش هم محافظت کند، چه برسد به ما و کاروان ما. تا بخواهیم او را بیدار کنیم غارت شده ایم. شاید هم خودش از گروه رازنان باشد. باور کنید بهتر از تا به ما حمله نشده او را در خواب بگذاریم و آهسته حرکت کنیم و برویم. چه میگویید؟
کاروان براه افتاد و رفت و جوان همچنان در خواب ماند و پس از یک شبانه روز از خواب برخاست و دید که کاروان رفته و او تنهاست. در بیابان بی آب و علف می گشت که سواری را دید که بتاخت و سوی او می آید. از قضای روزگار آن سوار شاهزاده‌ای بود که برای شکار به آن بیابان آمده بود و از لشکرش دور افتاده بود. شاهزاده دلش برای جوان سوخت. او را بر ترک اسب خود نشاند و با هم به جستجوی لشکر رفتند و بالاخره آنها را پیدا کردند. شاهزاده وقتی داستان زندگی جوان را شنید دلش برای او سوخت و او لباس و پول داد و همراه فرد معتمدی راهی شهر و دیار خودش کرد. پدر و مادر وقتی دیدند که پسرشان سالم و سرحال و با پول بازگشته است بسیار خوشحال شدند و خداوند را شکر کردند. پسر ماجراهایی را که برایش پیش آمده بود برای پدر و مادرش نقل کرد.
دیدید پدر جان، مادر جان، تا به سفر نروید و با خطر روبرو نشوید و گنج زر هم نمیرسید. میبینید که من در مدت زمان کوتاهی به این همه دارایی رسیدم.
آری فرزندم، اما این بار بخت با تو یار بود. بعد از آن همه رنج و عذاب نجات یافتی و خوشحال شدی. اما فرزندم،
بله مادر،
دلبندم، همیشه روزگار این گونه نیست. این سفر را فراموش کن و برای کسی هم نقل نکن. مبادا کس دیگری به طمع روبرو شدن با شاهزاده‌ای راهی بیابان شود و هلاک شود. چرا که در هر سفری انسان در بیابانی بی آب و علف با شاهزاده‌ای جوان روبرو نمی شود. این اتفاقی بوده که نمی توان به آن دل بست. خدا را شکر که سالم به خانه‌ات بازگشتی. اما دیگر به این چیزها فکر نکن.
موسیقی
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، معروفترین ناحیه غرب کابل دشت برچیست، نامی آشنا و خبرساز. مردمانی اغلب اهل تشیع و از قوم هزاره. بافت خانه ها مطابق ماستر پلان شهری نیست و سرک ها به صورت غیر معیاری امتداد یافته و معابر و کوچه ها اغلب تنگ و کوچک هستند. اگرچه از عمر خانه ها چندان نمی گذرد، اما همانند مناطق قدیمی کابل مشکل تردد و امداد را دارد. دشت وسیع برچی در کنار خانه‌سازی گسترده متصل به زمین‌های زراعتی هم هست و ما امروز هوای تازه می‌خوریم در این مناطق تا بلکه از دود و دم کابل رها شویم.
آغاز امروز از کجا خواهد بود؟ سلام وطن‌دارای گلم، هر کجا هستید خوب و شادمان باشید. بله، ما میریم به دشت برچی، جایی که قصه های ناگفته را در خودش پنهان کرده. با ما باشید تا آخر برنامه و من حضور پیدا میکنم در جاده های دشت برچی.